أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعلى الله غسل السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين امروز مصادف با سالگرد ارتحال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است حشر ایشون و امام راحل و مراجع مازین و همه علمای الهی با انبیا و اولیای الهی باشه انشاءالله و همه اینها مخصوصا سیدن استاد رضوان الله در تمام این ثواب ها سهیم و شریک هست فرمود و علی الله قصد و سبیل بعضی از مطالبی که در این سوال ها مطرح شد به ترتیب به نوبت هایی که مناسبت هایی که پیش میاد ارائه خواهد شد انشاءالله این کلمه خلق الانسان من نطفه و اذا و خصبه مبین ظاهرش این است که خود انسان خصیم است نه اون تعبیر زیست شناسی که دارن که این اجزای نطفه در ورود به زهدان و رحم با هم مخاصمه میکنن چون طبق این روایتی که در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم قومی بود خود انسان را دارد که حضرت فرمود متکلم است و منطق است و خصیم است پس خصیم به خود انسان برمیگردد و آیات دیگر هم همین را تایید میکند نه خصیم است یعنی مخاصمه بین این اجزای نطفه است در ورود به زهدان رحم مطلب دیگه این که این حیوان هایی که خدای سبحان نام برد البته بعضی از اینها منقرض شدن بعضی از اینها ممکنه منقرض بشن و خدای سبحان ابدیت اینها را تضمین نکرده است اصل جامعه را فرمود که الله خالق کل شی بعدم فرمود به یخلق و ما لا تعلمون خیلی از حیوانات بودند و منقرض شدن خیلی از حیوانات نبودند و ظهور پیدا کردند مثل این خیلی از انسان ها بودند و منقرض شدن در بعضی از روایات دارد که عالم انسانی یعنی این عالم هشتمین عالم است هفت عالم آمد و منقرض شد و ما در عالم هشتمی حالا در هر عالمی آدم های فراوانی هم بودند که در بعضی از روایات دارد که الف آدم هزار آدم آمدند و رفتند بنابراین عمر دنیا را میشه محدود کرد نه عمر انسان ها را هم ما در هشتمین عالمیم و هم قبل از آدم هزار آدم آمدند و رخت بربستند مطلب دیگه درباره قیامت که البته همه اینها جمع میشوند ان الاولین و الاخرین لمجموع الى میقات یوم معلوم در اون روز سخن از ابدیت بود حالا زمان یا غیر زمان به هر دو قول بالاخره اونجا ابدی هست و ابدیت منافی با امکان و خلقت و فقر و اینا نداره ممکن است چیزی ابدی باشه و مخلوق ذات اقدس اله اگر ابدیتش بلعرض باشد با مخلوق بودن و ممکن بودن و فقیر بودن سازگار است پس اگر ازلی هم باشد این چنین است منتها درباره ازلیت باید بحث کرد اون نص کان الله ولم یکن معه شیء و مانند آن گفتن مانع است چرا؟ خب حالا قضاشون را ذات اقدس اله از حیوانات دیگر از طیور دیگر به یخلق و مالا تعلمون خب این همه ماهی های دریا از حیوانات دیگر را حلال گوش ذات اقدس اله بیافریند چه می شود؟ فبود به یخلق و مالا تعلمون بله هست خیلی از مناطق کوهستانی هستن که از همه این خیل و حمیر و بغال استفاده بکنن مواد غذاییش هم این هست حالا قسمت مهم اشکال درباره اون خیل و بغال هست و حمیر نه درباره شتر و گاو و گوسفند درباره گاو و گوسفند اشکال نکردن اشکالشون درباره وسیله نقلی بودن بغال و حمیر است و اینا که گفتن با وسیله نقلی اتومبیل اینا نیازی به اسب و استر نیست در صدد پاسخ اون شبهی مطلب بعدی آن است که نمیشود این بار با سببیه دانست و گفت این که خدای سبحان عالم را بالحق خلق کرد و منظور از حقم ذالکه به ان الله و الحق باشد خب اگر با سببیه باشد منظور از حق همون حقی باشد که در آیه ذالکه به ان الله و الحق است خب اون حق خود خداست خود خدا که خالق است نمی شود گفت خدا به سبب خود خلق کرده است که سبب غیر از اون چیزی سبب باشد. گذشته از این که اون نکته اساسی فوت می شود، اون نکته اساسی اینه که ساختار عالم حقه، باطل را نمی پذیرد. بالاخره منافات ندارد، اما ذات اقدس اله نسبت به یکی تصریح کرده، نسبت به دیگری بی‌نیاز است، خدا وسیله نمیخواد. خدا درست از کارهای جزئی را بعضی را وسیله بعضی قرار داده است، اما خودش محکوم وسیله نیست، گاهی بی وسیله کار میکند. چه اینکه کل نظام را بی وسیله خلق کرد. ممکن است خدای سبحان با وسائلی که خودش قرار داده است بیماری را شفا بدهد یا محسری را عالم بکند، اما با وسیله کل عالم را نیافرید، بلکه خود اون وسیله هم جزء عالم است. نمی شود که کل عالم را، سماوات و ارض را به وسیله چیزی خلق کرد، چون خود اون چیز جزء مجموعه عالم است. اگر ما بای سببی را بگیریم، گذشته از اینکه معنا ناتمام است، این نکته اساسی فوت می شود. اون نکته اساسی این است که ذات اقدس اله می خواهد بیان کند که ساختار عالم حق است. خدای سبحان عالم را به نحو احسن آفرید. این بابای سببیه نیست. به الحق آفرید مثل این که بگوین به نحو احسن آفرید. ساختار این الحق. مطلب دیگر اینه که در نظام الهی باطل راه ندارد. اگر کسی قصد بطلان داشته باشد سرکوب می شود. البته در نظام تشریع بطلان راه دارد، یعنی انسان ممکن است راه حق را برود، ممکن است راه باطل را طی کند، معصیت کند، خودش به سوی اختیار خودش راه فساد را طی کند. و اگر جریان تشریع نباشد، جریان تکوین باشد، در نظام تکوین هیچ بطلانی نیست. در جریان تشریع انسان است که می تواند معصیت کند، کجراه برود، و می تواند اطاعت کند، راه مستقیم را طی کند. اگر انسان بی راه رفته است، کل نظام علیه او حرکت می کنند و او رو محو خواهند کرد. یعنی باطل ممکن نیست به مقصد برسد. فوضو اما زودو فیذهب جفاءً. تشریع دیگه، برای این که اینا کار معصیت کردن، کفر و کشتن و اینها از این طرف معصیت است، جهاد و قیام و مقاومت اونها از اون طرف، اینم تشریع است. نه تو نظام تشریع ایمان و کفر و شهادت و قساوت و امثال ذالک مطرح است. درباره بهشت و جهنم که سؤال میشه، بر بهشت و جهنم الان موجود است، هیچ تردیدی نیست. اذلفت الجنة للمتقین است، اعدت للکافرین است جهنم. این اعدتی که به جهنم اسناد داده میشه، این اذلفتی که به بهشت نسبت داده میشه، عزلفت الجنت المتقه، اینها همه نشانه موجود بودن بهشت جهنم است. و از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هم نقل شده است که حضرت فرمود لیس مننا، از ما نیست کسی که انکار کند آفرینش کنونی بهشت و جهنم را. اونا هم اکنون موجودن. خب ادهی همون حارثت ابن زید که گفت که من گویا اوای اهل دوزخ را میشنوم، گویا زوزه سگان جهنم رو میشنوم و ناله و زوزه جهنمی ها رو میشنوم، همین است دیگر. برای ما کلینی بعد از نقل جریان حارثت ابن زید از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد که اون حضرت تصدیقش کرد و بود عبد نور الله قلبه و فس بود که او رو به ثبات قدم و اینها دعوت کرده است. جهاز برزخی هم که باشه، اون هم با قیامت کبرا هست. حضرت اون رو نفی نکرده، تو برزخ هم همینطور است، تو جهنم برزخی هم همینطور است، تو جهنم کبرا هم هست. اصلا برزخ را جهنم کبرا گرم می کند، یعنی یک دری از جهنم کبرا به طرف برزخ می آید که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا بعد یوم یقوم العذاب ادخل آل فرعون اشد العذاب. در بهشت هم همینطور است. اگر قبل روزت و من ریاض الجنه، برای اینکه دری از بهشت کبرا به قبر باز می شود، و اگر قبر برای عده حفرت و من حفر نیران، برای اینکه یک روزنه از جهنم به این قبر باز می شود. که فبود النارو در بار آل فرعون که راجع به جهنم برزخی اینهاست، فبود النارو یعرضون، این آل فرعون علیها
قدوان و عشیا، بامداد و شامگاه اینا رو معروض بر نار میکنن. حالا یا بامداد و شامگاه بالخصوص مراد است یا منظور دائم است. نظیر اون چه که درباره بهشتی ها که در روزت و من ریاض الجنه در برزخ بهشتی هستن، فور لهم رزق هم فیها بکرتن و عشیا، بامداد و شامگاه و پگاه روزی اینها رو به اینها عطا خواهند کرد. این مال قبری که روزت من ریاض الجنه است، اون مال قبری که حفرت من حفر نیران است. فود ان نارو یعرضون این آل فرعون علیها قدوبن و عشیین، بعد وقتی قیامت شد ادخل آل فرعون اشد العذاب. خب این مطلبی که در باره عقل گفته شد که عقل برهانی منزل روایت است، عقل برهانی حوزه خودش کاملا مشخص میدونه. همون عقل میگوید بسیاری از چیزهاست که من نمیفهمم، یک، و باید بفهمم، دو، و راهی جز وحی نیست، از این جهت براهین فراوان اقامه میکند بر ضرورت وحی و نبوت و رسالت و امامت امثال ذلک. این حرفها را عقل اقامه میکند و چگونه خودش در حوزه ای که نمیفهمد دخالت میکند. در حوزه تعبدیات میگوید کار من نیست، من راهنما لازم دارم و راهنما هم جز انبیای الهی نخواهند بود. این براهین نبوت عام تو کتاب های عقلی همین است. اما اون حوزه‌ای که به حسن و غب برمیگرده، به عدل و ظلم برمیگرده، به خیر و شر برمیگرده، همونطوری که ما تو حکمت نظری، یعنی اونجا که بحث از بود و نبود است، به یک بدیهی میرسیم و نظیر بطلان دو، بطلان سلسل، بطلان اجتماع نقیزه، بطلان اجتماع مستم، بطلان اجتماع زده، از این بدیهیات نظری ها را حل میکنیم، تو حکمت عملی مثل فقه، مثل اخلاق، مثل حقوق، اینا وقتی به عدل و ظلم، به حسن و غب، به خیر و شر، به صدق و کذب، به اینها که رسیدیم، اون مطالب پیچیده نظری، حالا یا فقهیست یا حقوقیست یا اخلاقیست، به مانند اون حل می شود. اون چه به بدیهیات نرسد، عقل هیچ دخالت نمی کند، میشه وهم و خیال. بنابراین بسیار از مسائل اصول همین طور است، بسیار از مسائل فقه همین طور است. شما این که میلید در فقه مرحوم شیخ و همسال شیخ اسلام علیه میفرماد در خیار قرن و یدل علیه الادلت الاربع، شخص مغمون خیار دارد عقلن و نقلن. این عقلن همان است در نظیر روایت زرار و همران ابن احیان است یا محمد ابن مسلم است. اگه برهان عقلی اقام شده است همین طور است. بنابراین تو حوزه تعبدی خود عقل می فهمد که نمی فهمد و محتاج وحی است. این براهین را خود عقل اقام میکند. اما تو حوزه اجتماع امر و نهی، اینجا کار عقل است. براعت عقلی کار عقل است. اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. این کار عقل است. دنگوی از موالتی باید که روایت معتبر نداریم که عقل میگوید وقتی ذمه شما مشغول شد، مولا چیزی را از شما خواست، مادامی که شک داری نباید به شک اعتنا بکنی، حتما باید بیاری. این قاعده شک و تجاوز و فراق و اینجا جاش نیست، اونجا جاش جادگه است. تا شک داری که امتثال کردی یا نه، باید یقین به برات پیدا کنی. این فتوای عقل است و علیه الکل. و براهین عقلی رو ذات اقدس اله دین تعبیر کرده. متاسفانه اون روایتی که مرحوم شیخ ترهی رضوان الله علیه تو کتاب شریف مجمع بحرین نقل کرده، اون سند پیدا نشده، وگرنه اون روایت خیلی لطیف است. ایشون به عنوان روایت نقل میکنه. مرحوم ترهی در مجمع بحرین میگوید قول علی علیه السلام فی حدیث علی علیه السلام العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. این متاسفانه سند این پیدا نشده، ایشون به عنوان حدیث نقل میکنه. اما آیه مبارک سوره روم که میگوید این دین است، و متفق وجهکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک دین القیم. این فطریات را قرآن دین میدوند، وگرنه سخن از قرآن و روایت که نبود. در آیه 30 سوره مبارک روم این است که فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، این منصوب به اقراص، یعنی خود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالک دین القیم. این همه تلاش و کوشش که میکنن مقدمه واجب است، یه امر عقلیه دیگه، منتها عقاب جدید ندارد، همون عقاب ترک ذل مقدمه دارد. اگر عقل فتوا داد که چیزی واجب نفسی است، عقاب دارد. اگر فتوا داد واجب مقدمی است، عقاب ندارد. مثل خود نقل، اگر نقل فتوا داد که چیزی واجب نفسی است مثل نماز، خب ترکش عقاب دارد. اگر نقل فتوا داد که چیزی واجب مقدمی است نه نفسی، مثل طهارت صلاست، حالا کسی وضو نگرفت، غسل نکرد، تیمم بدل از وضو غسل نکرد، این که جهنم نمیره. چون لا صلاة الا بطهور و بدون اینها نماز نخونده است جهنم میره، نه که چون وضو نگرفته. وضو که واجب مقدمی است که جهنم نداره که. مقدمه گاهی عبادی است گاهی توسلی، ولی بر مقدمه عذاب نیست. این رو عقلم میفهمه، فتواشم همینطور، کجاها هست کجاها نیست. خب مطلب دیگه این که اختلاف باطل است، به این تشریح برمیگردد، منتها اختلاف بعد العلم که بارها بحثش گذشت، فقط به این که بشر در تشخیص حق و باطل اختلاف داشتن، ما وحی و نبوت و رسالت را تأمین کردیم تا به اختلافات اینها خاتمه بدهد. اونایی که فی قلوب هم زیغ بود، بعد از این که تبین الرشد من الغیب، تبل اختلاف کوبیدند. و ما اختلفوا فیه الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. خود ما اینا رو عذاب میکنیم، این اختلاف باطل است. خب بعد از اینکه حق معلوم شد مالکیه کدوم طرفه، چرا تبل باطل میکوبی؟ فبود و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه این حق را من بعد ما جاءهم العلم. این اختلاف بعد العلم است که اختلاف باطلی است و در نظام تشریع راه دارد نه در نظام تکوین. اما اینکه چرا ذات اقدس اله به وسیله فرشته و امثال فرشته کار انجام میدهد، خودش بلا واسطه کار انجام نمیدهد، نقص در قابل است در فاعل. بله هو و معکم اینما کنتم. اما از این طرف اگر کسی بخواهد از ذات اقدس اله فیض بگیرد، اون استعداد ندارد، او به وسیله انسان‌های دیگر یا وسیله فرشته‌ها یا علل و عوامل دیگر مستفیض می‌شود. اونی که بلا واسطه فیض می‌گیرد، دنافت زلاف و دان قاب قوسن ادنا را باید طی کند. تو بحث‌های قبل مرازه فرمودید غرب و بعد در مسائل فیزیکی اضافه متوافقت الاطراف است. یعنی اگر این دیوار شرقی از دیوار غربی 10 متر فاصله داشت، اون دیوار غربی هم به عکس ایزن، اونم به مثل ایزن. یعنی اگر الف از با فاصله داشت، با هم از الف فاصله دارد. این فاصله های فیزیکی، اما در جریان متافیزیکی این طور نیست. ممکنه الف به با نزدیک باشد ولی با از الف دور. اضافه یه جانبه است، قرب و بود یه جانبه است، ذات اقدس اله به همه نزدیک است و معکم اینما کنتم، ولی مؤمن به خدا نزدیک است و کافر از خدا دور. این رو بزرگان از باب تشبیه معقول و محسوس این چنین گفته که کسی برادری داشت، دوستی داشت، مورد علاقه او بود، ساریان متمادی او را ندیده بود، حالا از مسافرت برگشت، آمد کنار او نشست، این لباس ها هم به هم چسبیدن، ولی این یکی کور است. اون یکی که از سفر برگشت آمد نزدیک این هست، با این هست، ولی این چون کورست او رو نمیبینه. یکی نزدیک دیگری دور. اگر کسی من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اذر، هو معکم هست ولی این خدا را نمیبینه، معاذ الله انکار میکنه. پس بنابراین آفرینش اسباب و علل برای آن است که خیلی ها نمیتوانند بلاواسطه از ذات اقدس اله فیض دریافت کنند. اما آیه که امروز تلاوت شد، فرمود و علی الله قصد السبیل. قصد السبیل یعنی سبیل قصد. قصد مثل عدل معنی عادل به معنی قاصد است. قاصد یعنی معتدل مستقیم، حالا یا اسم فاعل است یا صفت مشبهه. سبیل قاصد مثل سبیل مستقیم، مثل سبیل معتدل. این علی الله دو تا پیام دارد، یعنی علی الله ایجاد و سبیل القاصد، اینن علالله هدایت و سبیل القاصد علمن، خدای سبحان باید راه سازی کند، یک راه نمایی کند، دو هم بین ما به بهش راه ایجاد کند، هم راه را به ما بنمایاند. فرمود هر دو کار را ذات اقدس اله کرده و می کند. بر خدای سبحان است که سبیل قصد، قاصد، معتدل، مستقیم را ایجاد کند، یک بر خداست که سبیل قصد را راه نمایی کند، این دو. در سوره مبارکه لیل اونجا به این صورت بیان فرمود، آیه 12 سوره مبارکه لیل است که ان علینا للهدى، این مال علمی و معرفتی است، یعنی راهنمایی صراط مستقیم به عهده ماست. این آیه سوره نحل درباره اصل ایجاد قصد و سبیل است، سبیل قصد است، صراط مستقیم است. بالاخره اگر ما مقصدی داریم و عالم مقصدی دارد و باطل نیست و عبث نیست و پوش نیست، پایانی دارد، بین ما که سالکیم و اون پایان که مقصد است باید راه باشد، راهنما هم باید باشد که این راه را به ما بنمایاند. فرمود هم راه مستقیم هست، هم انبیا و اولیا شما راهنمایی کردند، صحف آسمانی شما راهنمایی کرده است، و یه عده کجراها می روند. او رو هم ما به شما گفتیم، گرچه او رو ما نکردیم، او رو شیطان و جنود شیطان این کار رو کردن، ولی ما شما راهنمایی کردیم و می کنیم. در سوره مبارکه بلد آیه 10 به این صورت فرمود، فرمود و هدناه و نجدین، ما نجد باطل و حق، راه باطل و راه حق، راه صدق و راه کذب، راه خیر و راه شر، همه رو نشون دادیم، هدایت کردیم. ولی اونی که خدای سبحان عهده‌دار ایجاد اوست فقط راه مستقیم است. میمونه توجیه این نکته که چیزی بر خدا لازم نیست. این رو در سوره مبارکه انعام ملاحظه فرمودید. در سوره مبارکه انعام آیه 12 این بود: قل لمن ما فی السماوات والارض، قل لله كتب على نفسه الرحمه. هیچ کسی از خدا طلبکار نیست، چیزی بر خدا لازم نیست. برای اینکه اگر قانونی بر خدا حکومت کند، اون قانون یا واجب الوجود است، بالاخره موجوده دیگه، اگه معدوم باشه که حکومتی ندارد که. اگر اون قانون ملزم حکمی را بر خدا لازم میکند، حتما موجود است. این یک، بر اساس توحید غیر ذات اقدس اله هر چه هست و هر که هست مخلوق خداست، او لیس کمثله شیء است، او خالق کل شیء است، این دو. پس اون قانون حتما موجود است، معدوم نیست، چون امر عدمی الزام آور نیست. اگر موجود است ممکن است، و اگر ممکن است مخلوق اوست. خب اگر مخلوق اوست چگونه بر ذات اقدس اله حکومت میکند؟ این الحکم الا لله، او منزه از آن است که محکوم باشد، هر حکمی هست از ناحیه اوست. خب از آیه 12 سوره مبارکه انعام چیز میفهمد به این که از بیرون قانونی نیست که بر خدا حکومت کند. یک، در حوزه ربوبیت الهی بعضی از اسماء حسنا بر بعض دیگر حاکمند، اون دو، مثلا قانون گذاری، هدایت، جزا دادن، محاسبه کردن، اینا همه زیر پوشش الرحمت. به امامت رحمت این مأموم ها صف کشیدن. خدای سبحان کیفر دارد، جزا دارد، بهشت دارد، جهنم دارد، واجب دارد، حرام دارد، همه این چیزها از ذات اقدس اله است، اما همه اینها مأمومن، یه امامی دارن. این بیان نورانی حضرت سجاد سلام الله علیه که فرمود یا من تسعى رحمته امام غضبه، همین است. فرمود این رحمت امام است و همه اسمای حسنای الهی مأمومن، به اقتداء به امامت رحمت مطلقه این نظام دارد میگردد. اگر چون چه عذابی هست، رحمت است، رحمت است برای نظام. خب اگر یک کسی سارق را تنبیه میکند این عدل است یا ظلم؟ یقینا عدل است. اگر کافر مزاحم مسلمان را تنبیه میکند این عدل است یا ظلم؟ این یقینا عدل است. اگر عدل است پس رحمت است. پس تمام برزخ و دوزخ و بهشت همه اینها به امامت رحمت شکل میگیرد. این رحمت میشه امام، اون کارهای دیگر میشه مأمون. این رحمت حاکم است، اونها محکوم. و ذات اقدس اله بر اساس رحمت خود کار میکند. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خودش بر خودش رحمت را لازم کرده است که جمیع اسماء دیگر الهی به امامت رحمت او شکل میگیرد. میمونه این سوال که بالاخره رحمت بر خدا لازم است یا نه؟ این را اشاعره یه جور جواب میدن که مشکلی جدی داره، معتزله جور دیگر جواب میدن که اشکالش کمتر از اشکال اشاعره نیست، امامیه اون جواب اساسی رو میدن. اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی هن میگن ما این چیزها رو متوجه نمیشیم، هر چه که او کرد حسن است، بدون حکم او عقل چیزی رو بفهمد حسن دارد یا قبح دارد این چیزها رو عقل نمیفهمه، هر چه او کرد خوبه هر چه نکرد بده. این مبنای معرفتی در محل خود نقد شد. معتزله که حسن و قبح را میپذیرد میگن در یجب علی الله، و گاهی هم به این گونه از آیات تمسک میکند، یجب علی الله که به بعدش وفا بکند، یجب علی الله که مؤمنین را به بهشت ببرد، انبیا و اولیا را به بهشت ببرد، اینا یجب علی الله است. امامیه به رهنمود اهل بیت علیه السلام میفرمان ضرورت هست، وجوب هست، اما یجب عن الله نه یجب علی الله. اینا رو حکمای اسلامی بیان کرده، یقیناً می کند نه یقیناً باید بکند. خدا محال است که انبیا و اولیا را معاذ الله به جهنم ببرد. این یمتنع او عن الله است نه یمتنع او علی الله. یک چیزی باشه بر خدا حکومت کنه، خدا باید این کار را بکند، نباید اون کار را بکند. یه رساله عملی اونجا نوشته بشه، خیر، یقیناً انبیا را به بهشت میبرد، یقیناً به وعدهاش وفا میکند، نه باید بکند. نه دیگه، بله، خودش بر خودش واجب بکنه، باید به این تعدد حاکم و محکوم برگرده. این به همون اسماء حسنا برمیگرده که فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خودش بر خودش واجب میکنه. یک کثرتی باید باشد، اسماء حسنا باید باشد، یه اسمی حاکم بقیه محکوم، این درست. اما یه قدری جلوس هر که بریم میبینیم اصل این کار که خود اسماء حسنای او بعضشون حاکم بعضشون محکوم، در نتیجه پرچمدار جهان رحمت باشد، این بر خدا واجب است یا واجب است از خدا؟ اشاعره که این معارف را تحلیل نکردن میگن هرچه او کرد حق. معتزله بگوین نه، یجب علی الله که عالم را به عدل و رحمت اداره کند. امام میگن خیر، خدا یقیناً می کند نه یقیناً باید بکند. یجب علی الله است نه یجب علی الله، یمتنع او عن الله است نه یمتنع او علی الله. اگر فرمود و علی الله قصد و سبیل، همین است. نه اون دیگه ذات اقدس اله وعید است، خلف وعید محال نیست. اما اونجایی که خبر داد نه وعید، چون کذب یمتنع او عن الله است، یقینا اصل جهنم، اصل تعذیبی عده اینها، بله این یقینی است، خبر است. اما فرون شخص را الا ولابد جهنم میبرد، ما چه میدونیم؟ شد اولاد صالحی داشته باشه، آبای صالحی داشته باشه، مشمول عنایت باشه. اونجا که وعید است، خلف وعید مخالف حکمت نیست، لذا ممکن است عفو کند. اما اونجا که خبر داد، اونجا که خبر داد دیگه یقین نیست دیگه، جهنمی رو خبر داد، عده‌ای رو معذب خبر داد، تعذیب یه عده رو خبر داد. اونجا که خبر است یقینا صادق است. پس و علی الله قصد السبیل، بازگشت نهاییش این است که یقینا ذات اقدس الله راه راست را ایجاد خواهد کرد. یک، یقینا راه نما می فرستد برای تعیین این راه. دو، فرمود یه راه های جایری پس به منا، این سبیل جنس است شامل همه راه های الهی می شود. این که فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا که جمع آورد، با اون از سبیلی که مفرده است چون جنس است هماهنگه. فرمود به منها جائرون، یعنی بعضی از راه ها جائر است. پس سبیل دو قسم است، یک قسم قاصد است که از او به قصد یاد کردن، این قصد بنی قاصد است، مثل عدل بنی عادل. علالله قصد و سبیل یعنی از سبیل القاصد، از سبیل العادل، راه مستقیم. اما ومنها یعنی ومن از سبیل جائرون، پس از سبیل و علا قسمین، قسم عدل و قسم جور. این قسم جور را ذات اقدس اله نزاخت، بیراه رفتن را دیگران ساختن. خدای سبحان یه راه راستی داده، در تعبیرات قرآن با این لطافت همراه است. فهمون ما راه را دشون دادیم. الذین یبغونها عوجا، ما یه راه راستی دادیم، ما یه بروری دادیم، اینا شکندن این رو، ما یه پرنیانی دادیم، این رو پاره کردن. یبغونها عوجا، همین سبیلی که ما بند دادیم این رو کش کردن. خب اون که نماز میخونه ریاان یعنی چی؟ یعنی همین این راه را کش کرده. این که تظاهر میکنه یعنی چی؟ یعنی همین این راه را کش کرده. یبغونها عوجا، نه یحدثون سبیلا اخرى، راه دیگری نیست. هر کاری که هست بالاخره یا واجب است یا محرم است یا مکروه است. مگه میشه یک کاری باشه که راه نباشه توش؟ یه فعلی باشه که ذات اقدس اله بوشه مشخص نکرده؟ همین پنج حکم است در جمیع کارها، ما غیر از اینام که نداریم. این را مؤمن بدونه که دستکاری بکنه طی میکنه، منافق همین را کج نشون میده. یبغونها عوجا. خب پس فهمد و علی الله قصد و سبیل اینن و هدایتن، اما و منها یعنی و من از سبیله جائرون، از سبیل الجائر داریم با از سبیل القاصد. از سبیل الجائر را شیطان و شیاطین و انس درست کردن و ذات اقدس اله نیافرید. این یک، ولی خدای سبحان هدایت کرده برابر سوره بلد که فرمود انا هدیناه النجدین. فرمود ما گفتیم اینا تجراح هست، ما گفتیم اینها قصد دارن که این راه رسونن. بعد فهم قرص، پس در برابر خدای سبحان ادی راه درست میکنند و ادی کجراها میروند و اینها. هم قول تو خیر، در برابر خدا نیست، خدای سبحان این را آزاد گذاشته. ولو شاء لهداکم اجمعین، و اگر میخواست با اجبار و الجا و اختیار لآمن من فرض کلهم جمیعا. اینجا فهمید ولو شاء لهداکم اجمعین، اما شما را آزاد گذاشته. اصلا تکامل در آزادی اینه. این که فهمید قد تبین رشد من الغیب، لا اکراه فی الدین، کسی شما مجبور نکرده. اما اگر کجراه رفتید بگیر و بند شروع میشه. این معاذالله لا اکراه فی الدین معناش این ولنگواری و آزادی و بیبندوباری اینا نیست، یعنی کسی رو مجبور نمی کنه. انسان تکوینن آزاد است. تشریعن بهش میگوین خودت رو به گناه معتاد نکن، بیراه نرو، امر معروف داریم نهی از منکر داریم. بیراه رفتی در دنیا حد است و تعذیر، در آخرت بگیر و ببند. خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوا. خب اگر خذوه فقلوه هست، بس لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ اگه مردم آزادن بگیر و ببند یعنی چی؟ مردم آزادن که آزادانه راه را انتخاب بکنن، کسی مجبورشون نکرده. ولی آزادن در هر کدوم از این راه، این دوتا راه یکسان نیست. عقل و نقل هر دو میگوین راه مستقیمی که شما را مقصد برساند بیش از یکی نیست. فتحصل این که فرمود به منها جائرون، برای این کسی خیال نکند در برابر خدای قدرت دیگری هست. اون روشاء لهداکم اجمعین، اون تو الان دست شما را باز گذاشته. شما اگر مجبور بودید به ایمان که کمالی نبود، اگر راه یه طرفه بود. اگر انسان نمیتوانست گناه کند، اون وقت مسئله وحی و نبوت و رسالت و صحف آسمانی اینا هم رخت برمی‌بست. اگر انسان مجبور بود به اطاعت، خب این همه انبیا و این همه صحف آسمانی برای چی؟ برای که گناه که نیست. در حالی که تمام تکامل به وسیله همه این مراحل الهی است. ولو شاء لهداکم اجمعین.
الحمدلله.